شب بعد مسعود سیفی با رضا درفشی، حسین سیبی، مصطفی عبدالعلیزاده و حسین رنجبران برای انسداد و مینگذاری انفجار سنگرهای بتونی به همراه یک نیروی اطلاعاتی ماشالله حرمتی به کمین نیروا رفتند. سنگرهای بتونی طعمه‌ای شده بود که بچه‌ها را به سمت خود می‌کشاندند. همین که مسعود سیفی و رضا درفشی به سنگرها نزدیک شدند، عراقی‌ها به طرفشان آتش ریختند. مسعود سیفی و رضا درفشی نه راه پس داشتند و نه راه پیش. با این حال سنگرها را موادگذاری کردند و با توجه به تجربه ناموفق تیم قبلی تصمیم گرفتند که به روش دستی سنگرها را منفجر کنند. وقت برگشتن، ماشالله حرمتی که از واحد اطلاعات عملیات به تخریب مأمور شده بود روی مین رفت و انگشتش قطع شد. ناله می کرد و زجه می زد. وقتی بچه ها بالای سرش رفتند، دیدند که از خدا شکایت می کند که چرا شهادت نصیبش نشده است. مسعود سیفی می گوید مواد را گذاشته بودیم، اما اگر آتش زنه را می زدم رضا درفشی و بقیه آسیب می دیدن، لذا گفتم بچه ها برگردید عقب تا سنگرها را منفجر کنیم، و درفشی اصرار می کرد که آتش زنه را بزن تا اینکه آتش دشمن سنگین تر شد. فاصله گرفتم و آتش زنه را زدم و سنگرها به هوا رفتند. مصطفی عبدالعلیزاده می گوید قبل از حرکت به اطلاعات رفتم تا علی آقا یک بلدچی همراهمان کند. ماشالله حرمتی با اینکه در فاو مجروح شده بود، با اصرار و التماس از علی آقا چیتسازیان خواست به او اجازه بدهد که با ما بیاید. آنقدر گریه کرد و قسم داد که علی آقا قبول کرد. وقتی روی مین رفت و انگشتش قطع شد، دیدم گریه می کند. گفتم این دیگر چه نیروی اطلاعاتی است؟ نه به آن اصرار و التماس و نه به این گریه و ناله که شنیدم میگوید خدایا من چه گناهی کرده ام که شهید نشده ام. وقت هنوز بچه ها از شلمچه به خرمشهر نرسیده بودند که از سر شب گلوله باران خرمشهر با توپ و کاتیوشا شروع شد. یک گلوله باران بی سابقه و بی وقفه که تا آن شب خرمشهر به خود ندیده بود. ما مقرمون را از کارخانه صابونسازی به نزدیک گورستان شهر انتقال داده بودیم که صدای بلنگوی میان بچه ها پیشید: شیمیایی، شیمیایی. بلنگو از پشت یک ماشین با صدای بلند پخش می شد و می چرخید و نیروهایی را که داخل ساختمان ها خوابیده بودند بیدار می کرد که به جای اکسیژن گاز خردل و اعصاب و سیانور استشمام نکنند. عده‌ای بالای پشت بام ها رفتند تا راحت تر نفس بکشند و عده‌ای سراسیمه به سمت بیابان ها دویدند تا از محل انفجارها دور شوند، ولی همه جا را بوی تند گازهای شیمیایی پر کرده بود. هر کسی ماسک داشت می زد و آن هم که نداشت چفیشان را خیس می کردند و دور دهان و صورت می گرفتند. با این وجود همه چشم ها سرخ و سرها گیج و منگ بود. چند نفر بالا آوردند. حال سید مرتضی عسقری از همه بدتر بود و من که با عصا تحرک زیادی نداشتم، فقط شاهد این صحنه های تلخ بودم و بچه ها را به طرف آمبولانسی که از تعاون لشکر آمده بود هدایت می کردم. وقتی بچه ها داشتن سوار می شدن، خمپاره ای سود کشید. همه خوابیدن، اما گلوله منفجر نشد. سرها به سمت پشت چرخید. عسقر عندلیبی با دهان سود زده بود. مرتضی عسقری با آن حال خراب پاره آجر برداشت و دنبالش کرد. عندلیبی می گفت غلط کردم. آن شب عندلیبی و سعید طالبی که سر حال تر بودن همه را کمک کردند تا راهی بیمارستان شوند و خودشان تا آخر ماندند. دمدمای صبح بود که سر و کله مسعود سیفی و گروهش پیدا شد. آنها بعد از انفجار سنگرهای کمین شاهد ماجراهایی از مظلومیت بچه‌های شیمیایی شده در خرمشهر بودند. ما که تا آن لحظه به ابعاد گسترده تلفات آن شب واقف نبودیم، متوجه شدیم که هر کسی در خرمشهر بوده طعم تلخ شیمیایی را چشیده است و شهید شده و یا مصدوم. مصطفی عبدالعلیزاده می گوید کارمان در کانال پرورش ماهی با موفقیت به اتمام رسید. پشت توییت‌های بدون سقف تخریب که حسین رنجبران رانندهش بود نشستم و بیخبر اتفاقی در خرمشهر افتاده بود. از خط دور شدیم که یکی با بیسیم خبر داد به خرمشهر نیایید، اینجا کربلا شده، و بحث شیمیایی را مطرح کرد. ما هم به دلیل این هشدار در نزدیکی خط و مقر تاکتیکی لشکر شب را به صبح رساندیم و پس از نماز حسین رنجبران که عادت نداشت در حالت رانندگی روی صندلی بشیند، گاز تویوتا را گرفت و تا نزدیک خرمشهر خندیدیم و صلوات فرستادیم. وقتی به دروازه شهر در پل نو رسیدیم، دیدیم یک نفر وسط جاده خوابیده. پیاده شدیم که بپرسیم که چرا اینجا، که دیدیم صورتش مثل زغال سیاه و بدنش مثل چوب خشک شده و کف سفیدی از دهانش بیرون زده بود. کمی جلوتر آمدیم، دیدیم که همه دژبان‌ها مثل آن یک نفر روی زمین افتاده اند و تا به مقر گردان تخریب برسیم، هر جا که چشم من افتاده جنازه بود. حتی حیوانات هم خفه شده بودند و خرمشهر شهر ارواح شده بود. به مقر که رسیدیم، آقا مرتضی و چند نفر دیگر را دیدیم که شیمیایی شده بودند.